أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. در باره سوره مبارکه بود. حدیث از مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که شیبت نی سورته او. بعد از گیدن آثار پیری در سورت مبارکه حضرت ظاهر شد، عرض کردن چطور پیری زودرس دامنگیر شما شد، همون سوره هود منو پیر کرد. در تتمه روایت چنین آمده است یا برداشت بزرگان این است که چون در این سوره دعوت به استقامت شده است، هم پیغمبر صلی الله علیه و سلم و هم همراهان فاستقم کما امرت و من تاب معک، حفظ استقامت خود و ملت و امت کار دشواری است، پیر کننده است. خود حضرت بخواهد مستقیم باشد استقامت حفظ بکند، خب برشون کاملا مقدور است. اما حفظ استقامت امت کار آسانی نیست، اون پیر کننده است. سید الاستاد رضوان الله علیه دارن که این حدیث شاید ناظر به استقامت نباشد، برای که جریان معاد در این سوره مطرح است و طبق روایت هم بعضی از سوری که در اونها آیات استقامت و امر اقامت مطرح نشد در کنار سوره هود ذکر شد که فرمود شیبت هود و الواقعه، و اون مضمون مشترکی که بین این سوره هاست جریان قیامت هست، معلوم می شود اون چه که پیر کننده است یوم یجعل البلدان شیبا و مسئله معاد، یاد معاد جریان مواقف قیامت مانند آن. برای اینکه در سوره حاقه، در سوره واقعه و مانند آن که در کنار سوره هود قرار گرفتن از در شیبت نیست هود و الواقعه، در اون صورت نامی از استقامت میون نیامد. بعضی از بزرگان اهل معرفت میگن این حدیث ناظر به اون هشدار و تهدید آمیز خداست که در این سوره آمده، که خدای سبحان گاهی بقی را از ساحت قدس ربوبی دور میکند، میگد اینها دور بشن کما بعدت تموم. بود همون لعنت است در حقیقت، اینها را از ساحت قدس خود ترد میکند و بود اینها مطرودن و دورن کما بعدت تموم. مبادا انسان گرفتار سوء عاقبت بشود و از ساحت قدس الهی ترد بشود. اینها پیر کننده است. ممکن است وجوه دیگری هم داشته باشد. اما در جریان الف لام را که در اول این سوره مبارک آمده است، یه بحثی در باره حروف مقطعه است که اینها رمز است یا معنای خاص دارد، اشاره به سوره. یه بحث در این است که از ترکیب ادبی آیا به گذشته مربوطه یا به آینده مربوطه، یعنی خبر است برای مبتدا محذوف یا مبتدا است برای خبر آینده. این مباحث در هم اون اول سوره مبارکه بقره مبسوطن ارائه شد، هم اون بخش معنای حروف مقطع، هم انسجام ادبی که بالاخره اگر در فضای یک عبارتی قرار گرفت یا به گذشته مربوط است یا به آینده مربوط است یا خبر مبتدا محذوف است یا مبتدا برای خبر آینده است، بالاخره باید از نظر ترکیب به جای مرتبط باشه. این دو مقام بحث اونجا ارائه شد. مطلع بعدی آن است که وجوه فراوانی برای احکام و تفسیر ذکر شده است. پنج وجهش را امین الاسلام رضوان الله در مجمع ذکر و تلاوت مطالعه کردیم که بخشی از اونها جمالاً در وقتی روز اشاره شده است که کتاب احکمت آیاته، یعنی محکم است، منزه از نسخ است و بعد مفصلاً بیان شده. یا احکام ناظر به متن است،
بقیه شرحن یا ناظر به اجمال است بقیه تفصیلن یا ناظر به اصول است بقیه فروعن، اینا وجوه پنجگانی است که ایشون ذکر بودن و وجوه دیگری هم هست. لکن اون عنصر محوری آن است که این سمه سمه زمانی محض نیست، مطلق تأخیر میرسونه، خواه زمانی خواه زمینه‌ای خواه مربوط به ترتیب عرضی خواه مربوط به ترتیب طولی. از این که فرمود این از لدن حکیم خبیر آمده است، معلوم میشه بعد اون مرحله بالا محکم است، مرحله پایین مفصل، گرچه این مفصل هم متقن است و محکم است و سراسرش محکم است. اصلا قرآن کتاب حکیم است، یاسین و قرآن الحکیم، یک کتابی که محکم است، اصولش محکم است، فروعش محکم است، متنش محکم است، شرحش محکم است. این چیزی که در گوشی از زوایای این کتاب غیر حکمت و غیر احکام راه داشته باشه. کتاب اصولا حکیم است، همه محتواش حکیم است، لفظش حکیم است، معنیش حکیم و محکم است. لکن این همونطور که در وحی‌گیری نازل فرمودید، نزولش به نحو انداختن نیست، به نحو آویختن است، اونطوری که طناب را نازل میکنن، نه اونجوری که باران را نازل میکنن. اگر فرمودن وعتصمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، برای اینکه این طناب آویخته است، طناب اگر آویخته است، از بالا به پایین آویخته است، به یک سطح مستحکمی بسته است، وگرنه طناب مفتول یا غیر مفتول که گوشی افتاده باشد، این مشکل خودش حل نمی کند. کسی باید این طناب رو نگه بدارد که مزاحم دیگری نشه. طناب افتاده جایی مثل قطرات باران نیست که بالاخره نافع باشه. گرفتن چنین طنابی آدم رو نجات نمیده. طنابی که به سقف بسته است، به بالا بسته است، مبتلایان به شاه طبیعت را نجات میده. فبود این طناب رو بگیرید و بالا بیایید. از اینجا بحث منازل قرآن را گروهی از اهل تفسیر و کسانی که یه مقدار بیشتر در خدمت قرآن کریم بودند و هستند مطرح میکنند. منازل قرآن بین راه های قرآن که از بالا به پایین آمده چند تا، همونطوری که منازل و سایرین را مشخص کردند، اینا که اهل سیر و سلوکن از پایین به بالا میرن، بالاخره صد منزل است، هر منزلی هم به مقاطع مختلف تقسیم میشود. حالا این صد منزل رو اینا شناسایی کردن، بالاخره از پایین به بالا میرود، اول از کجا شروع بکنند؟ اینا منازل سایرین است تا بر هر کسی برسد به اون جایگاه خاصی که توفیق اون را دارد. بله، این هم یکی از وجوه پنجگانی است که مرحوم امیرالاسلام دارد دیگر. این منازل القرآن که مثلا اول در قلم است، بعد در لوح محفوظ است، بعدها در لوح محفوظ اثبات است، اینها تنزل میکنن تا به مقام لفظ، به عالم لفظ میرسن. اونجا که هستن سخن از لفظ و قرارداد نیست. اونجا یه جایی نیست که مثلا عبری و عربی همسان دیالوگ راه داشته باشد. اینجا که میان عبری میشه، عربی میشه، مانند آن. در این دامنه که سخن از ادبیات است، این برای هر قومی یه ادبیات مخصوصی است که برای قوم دیگر اینها همش مهمله. یعنی اگه کسی مثلا تلاش و کوشش بکند 70 معنای این رو یاد بگیرد، حفظ بکند، این یه ادب مقطعی است برای یه اقلیم خاصی، یعنی در اینجا ادبیاتش خوبه. اما وقتی با زبان دیگر بخواد حرف بزنه، از این کلمه مهمل است، معنا نداره، چرسد به 70 معنا. این حقیقت که نیست، اینا قرارداد است. این عین و یا و نون را اینا وضع کردن برای این معانی گوناگون. بنابراین اینها مقطعی است، زمانی است، زمینی است، اقلیمی است، نژادی است، بومی است، تو این محدود است، چون عناوین اعتباری است. اونجرا که برای ما خیلی محترم است و معنا دارد، برای یه دیگه مهمله و بالعکس. اما وقتی که رفتیم در سطح معنا، نه در سطح لفظ، اونجا دیگه سخن از تازی و فارسی نیست، نمیشه که اون عربیه یا فارسیه. اون مقطع لفظ نیست، اینقدر پایین میاد پایین میاد پایین میاد تا به لفظ برسه ماها بفهمیم. اگر به لفظ نرسه هیچی قرآن نمیفهمد. اونا که اهل معراجن بالاتر کستن بله قرآن رو میفهمد، اما اونا که مثل ما تو عالم طبیعتن توی لفظی نباشه توی خبری نباشه توی جمله‌ای نباشه از قرآن کسی خبر نداره. پس نازل ترین مرحله این منازل قرآن کریم همین ادبیات است، همین عربی مبین. این در نازل ترین مرتبهش معجزه است، خزنه از مراتب عالیه. دیگه از این پایین تر خبری نیست، یعنی از عالم اعتبار و لفظ و ادبیات پایین تر میشه آدم. این دیگه سطح نعال به اصطلاح، اون کفشکن رو میگن سطح نعال. آدم وقتی وارد یک مجلسی میشه کفشاش دم در میکنه بعد وارد میشه، اونجا که نعلها کفشها رو جمع میکنن اون کفشها سطح بسته است، اونو میگن سطح نعال. دیگه از اون پایین تر جا نیست. تو عالم طبیعت سطح نعال عالم هستی که از این پایین تر دیگه عدم. اینجا جای ادبیات هست، اینجا جای عربی و عبری هم داره. قرآن کریم در اینجا معجزه که رسد به مراحل بالا. اینجا شو کسی نمیتونست اینو بیاره که رسد به مراحل بالا. کسانی میتوانند منازل قرآن کریم را ادراک کنند که اهل اون منازل و سائرین باشند. اینا اگر بخوان سیر بکنن از پایین به بالا راهی جز صراط مستقیم نیست. به صراط مستقیم جز قرآن اعتراض چیز دیگه نیست. خود بالاخره از این راه عبور بکنن. اولین مقصدش اینه که این الفاظ بفهمن، معانیش بفهمن، الفاظ یاد بگیرن، معانیش بفهمن، معتقد بشن، متخلق بشن، عمل بکنن، حفظ بکنن، از همین راه بالا برن. این میشه منازل قرآن کریم. و کسی که دارای این دو شرط رکنی است میتواند در خدمت قرآن باشد. قرآن احکمت آیاته یک ثم فصلت، این دو اون احکام و این تفسیر هم از لدن حکیم خبیر است. اگر اون حکیم خبیر کسی را حکمت داد و فصل خطاب داد، او میتواند از احکمت حرفی بندد و از فصلت بهرمند بشود. در سوره مبارکه صاد آیه 20 در جریان هستی داوود امثال داوود می‌فرماید به این که و تیره محشورتن کنن لو افغاو و شدد لا ملکه و آتیناه الحکمته و پس در خطاب. اون که از حکمت برخوردار است میتواند از حکمت آیاتو متنعم بشود. اون که از فصل الخطاب متنعم است میتواند از فصلت بهره برد. که بالاترین مرتبهش رو اهل بیت علیه و علیه السلام دارن و هر کسی به اندازه خود از حکمت الهی برخوردار بود و از فصل خطاب متنعم بود میتواند در خدمت قرآن کریم باشه. حکمت رمز ذات اقدس اله به منازل و به مراتب و به معارج و درجات تقسیم کرده است. اون مرحله نازلش رو به افراد عادی هم عطا میکند که یعطی حکمت من یشا و من یعطی حکمت فقط او که خیرن کثیرا. این چی نیست که مخصوص انبیا و اولیا باشد. اون قلش مال اونهاست، اون دامنش مال شاگردان است. تو نوبت های قبل منازل فرمودید که حکمت در کتاب و سنت به معنای فلسفه و کلام نیست، چون که فقه در کتاب و سنت معنای فقه در برابر کلام فلسفه نیست. فقه در کتاب و سنت شامل حکمت و فلسفه و کلام و فقه مختلف می شود. حکمت اصطلاح قرآن کریم شامل فقه و حکمت و کلام می شود. این لیتفقه و فدین و لیزر مومهام ازاق جویرهم شامل اصول و فروع دین هر دو خواهد شد. این من یعتل حکمه اخلاق حکمت است، فقه حکمت است، آداب و سنن الهی حکمت است، همین حکمت است، حکمت هم حکمت است، کلام هم حکمت است. اون چه که به دین برمیگردد هم از اصول و فروع هم حکمت است و هم فقه. کسی که بخواهد از حکمت آیات او بهره برد باید از حکمت الهی برخوردار باشد. حالا یا فقه هست یا حکمت است یا کلام. کسی بخواهد از مقام فصلت آیات رو مترمین باشد باید از فصل الخطاب بهره داشته باشد. این فصل الخطاب هم اون حرف نهایی و هم اون کسی که بتواند فرق بین حق و باطل داشته باشد. خطاب او فارق بین حق و باطل است. این همه تسکل خطاب میتواند همراه باشد با اون فرقانی که دستور مبارکیه انفال بیان شده که انتتق الله یجعل لکن فرقانا، اون نوری که شما با اون نور بتوانید بین حق و باطل فرق بگذارید، اون نور رو خدا به شما عطا میکنه. در بحث‌های پارسال یا پریس سر بود این روایاتی که مرحوم شیخ قرة عاملی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف وسائل نقل کرده است که قاضی بالاخره همه مطالب را از مدعی یا منکر یا از بیانه نمیشنود و از قسم هم استنباط نمی کند. یک کتاب نانوشته قاضی دارد به اون قلب در اون روایات وابسته است که به حضرت رسول صلی الله علیه و سلم از اون بالاخره در محاکم قضایی گاه انسان اشتباه میکند چیکار بکند که بفهمد حق با کیست. فرمود خوب بررسی کن بعد به دلت مراجعه کن ببین کدوم طرف مائلت به حق رو در کدوم طرف میبینه. خب یه قلب شفافی میتلازه. اگر قبلا آدم پیش فرض داشته باشه، علاقه داشته باشه، با کسی قرارداد داشته باشه که چنین قلبی راستگو نیست، از به خطاب نیست. فرمود قلب مؤمن این چینه. اون روایتی که داره اتقو فراست المؤمن فینه و ینظرو بنور الله هم از همین قبیله. این قلب را اگر ما صاف نگه بداریم، او را آلوده نکنیم، یه فتوای خوبی میده. فرمود ببین قلبت چه فتوا میده. ذهن افتا کناد، ممکنه دیگران جور دیگه بگن، ولی بالاخره از ضرورت میتوانیم بفهمی حق با کیه. این همون فصل الخطاب است. این همون ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. خیلی از موارد است که انسان رو هم اون فرقان الهی به یک سمت نظر میدهد، بعد 10 سال یا 20 سال تمامه بله حق با او. فرمود ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. این راه اخلاقی میشه فرقان، میشه فصل الخطاب و مانند. قرآن هم یه همچه کتابی داره. بله دیگه، اول به اون سبک بود، حالا با بیانه و قسم و امثال ذالک مشکل حل نشد. تعارض بیانتین بود، نشد، راه رو نفهمید. بالاخره اینقدر مبهم بود، مجمل بود، قسم های دو طرف، بیانه های دو طرف، تعارض بیانتین، تعارض ادله، تعارض شهود، یک انباری از مجهولات برای قاضی فراهم کرده. بالاخره یه راهی دارد انسان موضوع همون حکم که نیست، این امره، امر الناس است، این موضوع است. بالاخره حکم خدا معلوم است، هر کدام از اینها موضوعاتش مشخص بشه حکمش روشنه. این قاضی محترم در تشخیص موضوع مشکل دارد، اما این رو بتونه از دل بپرسید. احکام مشخصه به نام در اثر تعارض شهود، تعارض ادله دیگه این محیر بود. خب اینا مراتب کلی است، البته دیگه فروع فراوان دارد. فرض آن است که این حبل از آویخته است و از عربی مبین تا علی حکیم همش قرآنه. این کتاب نورانی معانی الاخبار مرحوم صدوق رو مانوس باشید. این خیلی این کتاب لطیفه. در این کتاب راه اجتهادی در معارف فقهی، اخلاقی، حکمت و کلام را با آدم یاد میده. این اصلی را که فرمودند علینا الغاء و رسول و علیکم و تفریع، این تنها اختصاصی مسائل فقهی و فرعی نداره. تو تفسیر همینطوره، تو حکمت و کلام همینطوره، تو ادبیات همینطوره، تو تاریخ اینطوره، تو سیاست اینطوره. فقط ما خطوط کلی رو میگیم، بعد شما مجتهد بشید. تفریع کردن، استفراغ و بس کردن، رد فرع و اصل کردن، اشراف اصل را نسبت به فروع رعایت کردن، این کار مجتهد است. در هر رشته‌ای که شما مجتهد باشید می توانید به این دستور نورانی که علینا الغاء و رسول و علیکم و تفریق عمل بکنید. در تفاصیل اینطوره، در رده ها و رده های باطن شناسی هم همینطوره. باطن قرآن بقیه حسابی دارد دیگر. این چیزی نیست که هر کسی خواسته باشد بگید من این رو از باطن قرآن استفاده کردم. ظاهر قرآن متشابهاتی دارد، محکماتی دارد، این متشابهات با در دامن محکمات حل بشه. باطن این چینه، باطن باطن این چینه. همه مراحل بواطن و منازل قرآن یه اصلی دارد که سایه افکنه. بقیه باید زیر مجموع اصول حل بشن. و اون روایت اینه، من اون صدق رسول الله نام کرد، یکیسی از بوشید مبارک امام صاحب سلام الله علیه سر کرد، چرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو بگن ابوالقاسم؟ حضرت همون بلاخره یه پسری داشت به نام قاسم، به کنیه او ابوالقاسم بود، از این چون پدر قاسم بود از این جهت بودن ابوالقاسم. عرض کرد اینا رو میدونم، زدنی بیانه، یه قدری باستر بیان کنید، چون کنیه اینها، اسماء اینها، القاب اینها همه حساب شده. حالا نگاه کنید، هیچ کس از ابوالقاسم این معنا رو میفهمه؟ وجود باره که حضرت داره تبیین میکند که سر این که پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو گفتن ابوالقاسم این است. این مطلبی رو که حضرت دارن روایت فرمودن دوست مقدمه میخواد، که البته همین مبادی از همین این جمله کوتاه حضرت استنباط میشه. فرمود مگر نان است که علی ابن ابی طالب شاگرد پیغمبر است، و اینکه این علوم را به وسیله وحی از پیغمبر یاد گرفت، خودش مستقیما این وحی و تشریعی بر حضرت نازل نمیشد. از کد بعد علی ابن ابی طالب شاگرد. فرمود نان است که هر معلمی نسبت به متعلم صفت ابوت دارد، و هر متعلمی نسبت به معلم خودش نسبت به بنوبت و فرزندی دارد. او پس بنابراین علی فرزند پیغمبر است، به پیغمبر پدر علی ابن ابی طالب. بعد فرمود مگر نان است که علی قسیم الجنت و النار است. او پس پیغمبر ابوالقاسم است. این معنای لطیف رو که نمیشه از ابوالقاسم بودن پیغمبر استفاده کرد. اینا یاد دادن کیفیت ارجای باطن اشیاس به یک دیگر. تعویل هم یه حسابی داره. این چنین است که بگد ما از تعبیل قرآن استفاده کردیم، از باطن قرآن استفاده کردیم. اینا راه نشون میدن، کلید نشون میدن که اگر بودن وارگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودن ابوالقاسم، چون پدر قسیم الجنت و النار است. این که به ذهن کسی نمیاد. اگر این رو غیر امام فرموده باشن میگن اینا افسانه است. اما کسی که کلید غیب را ذات اقدس ایلها به اینها نشون داده است، اینا حرفشون میشه حجت. اینا اصول رو به ما میگن تا ما در همین زمینه ترقی کنیم. اقرا ورقه، بریم بالا. قرآن هم همینطوره، آیات قرآن هم همینطوره. در خیلی از روایات که مثلا بر خودشون تطبیق کردن، این از سنخ معاذلات تأویل گزافی امثال ذالک نیست. اگر ما باطن قرآن رو همچنین سیر بکنیم، میبینیم برابر اون اینچنین قرآن بود. یعنی قرآن قبل از این که به این عالم بیاید بالاخره بر قلب آمده. مطلب دیگر است که ذات اقدس اله به ما فرمود ما شما را چی خلق کردیم؟ بعد فرمود ما برای هر منظوری که شما خلق شدید قرآن را برای همون منظور نازل کردیم. خب انسان برای چی خلق شده؟ انسان طبق بخش پایانی سوره مبارکه زاریات و آخرین آیه سوره طلاق برای عبادت و معرفت خلق شده. آخرین آیه سوره طلاق این است که ما جهان را آفریدیم تا شما عالم بشید. الله الذي خلق سبع سماوات من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. ما برای شما علیم بشید، در توحید علم را مخصوص خدا بدانید، در توحید قدرت رو مخصوص خدا بدانید. بدانید خدا علیم مطلق است، بدانید خدا قدیر مطلق است، شما رو خلق کردید. این نظام برای معرفت شما خلق شده است. این بخش علمی. اون بخش عملی هم که آیه معروف سوره زاریات است که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. البته این معنای لطیفتری داشت که تو بحث‌های سال قبل شد مطرح شد که آیه توحید معبود را به توحید عبادت را به تنهایی نمی فهمانه. معنای آیه نیست که شما فقط باید خدا را عبادت کنید. معنای آیه نیست. آیه اگر این بود که خلقت الجن والانس لیعبدونه، یعنی فقط باید خدا را عبادت کنید. آیه دو تا فقط داره، نه یک فقط. آیه دو تا حذف داره، نه یک حذف. چون آیه دو جمله است، دو تا قضیه است، نه یک قضیه. یه قضیه موجب است، یه قضیه سالبه. موحد این دو تا قضیه اینه که نه تنها فقط باید خدا را عبادت کنیم، یه فقط دیگه هم دارد که شما فقط باید عبادت بکنید. نفرمود خلقت الجن والانس لیعبدونه، فرمود و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی جز برای این کار خلق نشدن اصلا. پس اگه کسی اهل الله و لعب بود تمام نمازاشو میخونه، تمام روزاش هم میگیره، مکه هم که هست میره، ولی بازی هم میکنه زیاد، اهل الله و لعب هم هست، قعده و قعده و اینا هم کم نداره ماشاءالله، این به آیه عمل نکرده، درسشو میخونه، تمام واجبات انجام میده، از همه محرمات پرهیزه، ولی الا ماشاءالله قعده های او هم محفوظه. این شخص به آیه عمل نکرده. من که آیه نمیگوید من شما رو برای عبادت ترک کردم تا ایشون بگه من همه واجبات انجام دادم. که آیه دو تا فقط داره، فقط باید خدا رو عبادت کنی یک، فقط باید عبادت کنی دو، یعنی اون کارات هم با سبقه دینی داشته باشه. خب بازی هم یه حدی داره دیگه، یه وقت آدم یک ساعت بازی میکنه قبل علا خدمت جواهی میشه، بله خدا به مقصد دیده، اما همش بازی، همش بعد از واجبات قعده و خنده، این به آیه عمل نکرده، این فقط به یک توحید عمل کرده، به یک فقط عمل کرده، بقیه رو تلف کرده. بر تقدیر آیه هدف ما را فرمود فقط باید عبادت کنی یک، اون هم فقط خدا را باید عبادت کنی دو. آدم قضا میخوره عبادته، میخوابه عبادته، خوابیدن اون حساب شده است، غذا خوردن شده است، بازی کردن عبادت است، بچه ها را به بازی گرفتن عبادت است، و اون وقتی وارد منزل شدید اول دختر بچه ها را بغل کنید ببوسید، این عبادت است، چون دین گفته اینا را نوازش بدید، اینا را عاطفی بار بیارید، اینا را مؤدب بکنید. خب این نه برای اینکه بچه او، بلکه به او دستور دادن که این را خوب تربیت بکنید، راهش هم اینه که این کوچکتره و دختره. خب اینا را گفتن یا نگفتن؟ خب اگه اینا رو گفتن یا نگفتن، وقتی کفش میفروشی چی بگو، وقتی در اومد چی بگو، وقتی وارد منزل میشی چی بگو، وارد مسجد میشی چی بگو، از مسجد بیرون میشی چی بگو، وارد بازار شدی چی بگو، از بازار خارج میشی چی بگو، درخت دیدی چی بگو، بیابان دیدی چی بگو، همه رو گفتن یا نگفتن. و سراسر این شخص موحدانه زندگی میکنه و نه فریب کسی رو میخورد، نه به کسی فریب میدهد، این به دو تا فقط عمل کرده. آیه در این بخش به اون قسمت‌های علمی می‌پردازه یک، به اون توحید می‌پردازه دو، اما به اون فقط کمرنگ اینجا اشاره می‌کند، پررنگش در جای دیگه. خب وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم مظهر رفیع درجات ذوالعرش است. اون جایی که دنافت دبلاس یه مرحله است، اون جایی که تو لوح محفوظ است یه مرحله است، لوح محفوظ اثبات است یه مرحله است، اون جایی که به عربی مومین است و یمشی فی الاسواق هم یه مرحله است. قرآن کریم از اون مبدا آغازین که شروع می‌شود، در برخی از مراحل است که بلا واسطه ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگرد، هیچ واسطه‌ای بین پیغمبر و ذات اقدس اله در تلقی وحی نیست. جبرئیل سلام الله علیه و مانند آن از فرشته ها، اونا مأموریتشون بر اساس ما منا الله و مقام معلوم از مراحل وسطا شروع میشه، اون مراحل عالیه را بلا واسطه میگرن. ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. وجود مبارک پیغمبر هر سه قسم رو دارا بود، اون قسمتی که وحی بود بلا واسطه بود اون قسمت هم داشت. میگوین آیات پایانی سوره بقره اینطوره که مشافهتن تلقی کرده است. مرحوم صدوق رضی الله علیه در کتاب شریف توحیدشون از زراره نقل بکند که زراره از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کرد که گفتن یک قشیه‌ای مدهوشی و نه بیهوشی، یک قشیه یک مدهوشی عارض پیغمبر صلی الله علیه و سلم میشد هنگام نزول وحی. القشیه تلبتی کانت تصیب رسول الله صلی الله علیه و سلم، اون چی مدهوشی بود؟ فرمود وحی دو قسمت، یه سلسله وحی مراحلی بود که فرشتگان الهی می آوردن، یه سلسله وحی ها بود که بین پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ذات اقدس اله هیچ واسط به حجابی نمون زاکه ذات جل الله له و لم یکن بینه و بین الله سبحانه و تعالی احد ثم اقبل خشه خودی حضرت هم حالی دیگه بود است داد فقط اون وقتی که بلا واسطه وحی رو میگرفت اون وقتی همیشه حالت بود اون یه مرحله است مراحل دیگر رو که نزل به روح الامینو علا قلبه که اونم یه مرحله دیگر ولی منظور آن است که کسانی که به اون مراحل راه نیافتن اصلا قرآن نمیخونن ولی به عمق قرآن تا اون مرحله راه نمیرسن به محضر پیغمبر که مفسر قرآن است که کتاب و انزلنام الیک لتبین للناس ما نزله تو به تبیین کنی تفسیر کنی بازم حرف پیغمبر رو نمیفهمن مرحوم کلین رضوان داره در همون کتاب شده کافی نقل کرد که بیشنوار که پیغمبر در تمام مدت اون با هیچ کس به اندازه فهم خودش حرف نزد ما کلم رسول الله صلی الله علیه و سلم العباده به کنه عقلهی قطو کی بود بفهمه هیچ کس نبود که حضرت به اندازه کم عقلش به اون حرف بزنه مرحوم سعد متعلی تو شرح اصول کافی در شرح این حدیث میفرماد آری اهل بیت مستثنا هستن چون بیگانه نیستن بعد از مرحوم مولا صدرا مرحوم مجلسی و دیگران هم آمدن اهل بیت استثنا کردن که اگر وجود مبارک پیغمبر به اندازه کنه عقلش با اهل بیت حرف میزد اینا کاملا میفهمیدن و با اینا گفته اینا کاملا فهمیدن و یعنی برای توده مردم ما نه اینکه حضرت نگفت ما کلم رسول الله معنیش اینه که نگفت چون قرآن فرمود ما هو علی الغیب بزنیم او ذنت نبرزیم بخل ندارد که بعضی چیزا را بگوید بعضی چیزا را نگوید همه چیز را میگوید اما مردم نمیفهمند نظیر همین ابوالقاسمی که توجیه کردن اینطور نیست که نگوید که خب این قرآن همش رو گفته دیگه اما حضرت فرمود انما یعرف القرآن من خطب به بزنوار که از تعمیر فرمود به این که در قرآن اخبار گذشته است اخبار آینده است جریان روز هست که نه با ما قبل کم نه با ما بعد کم پس تنتقوه و بلن ینتقه ولیکنی اون به اکم ام اخبار گذشته درش است اخبار آینده درش است شما اگه هنر داری استنتاق کنید سوال کنید از قرآن جواب بگیرید او با شما حرف نمیزند من گزارشگر قرآنم من میدونم او چی میگه و شاهدم میارم بعد به شما خبر میدم ولکنی اون به حکم ام خب بنابرای این منازلی که برای قرآن کریم ذکر میشود فراوان هست خطوط کلی منازل البته مشخص هست اما خطوط جزئی و فرعی فراوانی که دارد مشخص نیست در این آیه به اون دو هدف عنصری اشاره شده است یعنی فرمود به این که کتابان احکمت آیات و سم و فصلت من لدن حکیم خبیر الله تعبدو الا الله اننی لکم منه بدیر و بشیر و ان استغفر ربکم ثم توبوا الیه یوفقکم متاعا حسنا الى اجل مسمى یؤتی کل ذی فضل فضله و ان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر الی الله مرجعکم و وعلا کل شیء قدیم اینا رو داره یاد میدن قدرت مطلقه الهی مرجعیت مطلقه الهی معبود بودن مطلقه الهی رو هم داره یاد میدن هم وظیفه ما رو مشخص کنه بنابراین این با اون دو عنصر محوری هماهنگ است والحمدلله رب العالمین.